بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. الحمدلله باز هم توفیقی حاصل شد تا از کربلای معلا خدمت شما باشیم، کربلایی که امروز با روزهای قبل تفاوت داشت. چرا؟ رحمت الهی امروز از صبح شروع به باریدن گرفته بود و چند ساعت پیش متوقف شد و هوای شهر یک لطافت خاصی داره. جای همه شما خالی، نائب وزیر شما در این شهر مقدس و کنار دو نور مقدس امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل علیه السلام هستیم. خوشحالیم از اینکه در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق با موضوع حرکت یمانی یا مدعی یمانی، که در این شبها در حال بحث و بررسی حول این موضوع هستیم و به تحقیق و تفحص در مورد صحت ادعای این شخص میپردازیم با توجه به آیات و روایاتی که مذکور هست و به صورت اخص هم با توجه به کتب و نوشته هایی که این افراد از خودشون به جا گذاشتن. کارشناس محترم برنامه هم معرف حضور شما هست، جناب دکتر حسین فریدونی. از طرف خودم و شما خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويعا. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب الاسر و الزمان و عرض ارادت به محضر مقدس این بزرگوار، و با سلام بینندگان گرامی که توجه و تعمق می فرمایند و این برنامه ها رو از نظر و لحاظ می گذرانند، و با سلام خدمت جناب عالی آماده هستیم انشاءالله که دعا کنیم اول و حتما. حالم شما بحث شروع بفرمایید.
دقیقا همطور که فرمایید ابتدای یک سلامی عرض بکنیم خدمت امام حسین علیه السلام، سالار شهیدان و بعدش برادر ایشون، و بعدش انشاءالله وارد بحث بشیم. پایستت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا الشهداء، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفدائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ساقی عطاش کربلا، السلام علیک یا من وفا به بیعته، السلام علیک یا ابا الفضل عباس علیه السلام و رحمت الله و برکات. خب بینندگان عزیز و ارجمند، هر بار که ما زیارت میکنیم امام حسین علیه السلام رو و برادر ایشون رو در کربلای معلا، نائب زیاره شما هم هستیم. انشاءالله که خدا قبول بکنه از ما و ما رو با این بزرگواران مشهور کنه. خب جناب آقای دکتر، بحث ما دیشب به توحید رسید. توحید رو از منظر قرآن به خوبی معرفی کردید و آیاتی که متضمن بحث توحید بود رو یادآور شدید. خداوند رو به چه چیزهایی توصیف میکنه، چگونه خداوند رو توصیف میکنه. خاطرم هستش که کلام باصفای امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو در مورد خداوند و ذات خداوند بیان فرمودید، که گفتید هر کجا که بحث به ذات خدا میرسه لب از سخن ببندید و دیگر سخن نگویید، چرا که هیچ عقلی را یارای تحمل معنا و مفهوم ذات خدا نیست. این عبارتی به عبارت مضمون بنده ازش، بلکه مفهوم کلام در حقیقت به همین صورت بود از امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب. من خوشحال میشم اگر بزرگواری بفرمایید باز هم در این زمینه مطالعی رو ارائه بفرمایید. در اینکه نظر خود این آقای احمد الحسن هم گفتید ظاهرن یک طرفی میخوره به بحث عرفان و اون عرفان وحدت وجود و موجود و از اینجور صحبت ها، که انشالله ما بیشتر تبیین بکنیم ببینیم بحث توحیدی که اینا میان معرفی میکنن به چه صورت هستش. در خدمت شما هست.
عرض میکنم کلمه عرفان کلمه مقدسی هست و صوفیان و دراویش برای اینکه مردم نسبت به این دو کلمه آنچنان سمپاتی ندارند معمولا از کلمه عرفان استفاده میکنند.
بله.
اساسا کلمه عرفان یک کلمه مقدسه، چون در برگیرنده مسئله است به نام شناخت، یعنی شناخت خدا، شناخت هستی، شناخت انسان، شناخت کهکشان ها و هرچی که در این دایره قرار بگیره میتونه بهش کلمه عرفان رو ما اطلاق بکنیم دیگه، این شناخته. ولی متاسفانه این کلمه رو منقولش به قول منطقیون کردن، از این کلمه شناخت آمدن استفاده دیگری میکنن و این بحث رو مطرح میکنن که خلاصه یک شرکت سهامی خدایی در دنیا تأسیس شده، هر کس اینجا میتونه بگه صرف کنه، من خدایم، تو خدای او، خداست ما خدای شما، خدای آنها هم خدایم. ای کاش مطلب به همین مقدار ختم میشد. اساسا هر چه که در هستی موجوده حصه و بهره و سهمی از هستی خدای متعال رو داره و متاسفیم که عرض بکنیم که انبیا دقیقا در برابر این نوع تفکر ایستادند، در برابر این چه که بشر ساخته است و ساخته و پرداخته ذهن انسانی است اونها موضع‌گیری کردند.
بله.
و ائمه خدا هم در برابر کسانی که این گونه تفوه میکنند و این گونه اعتقاد میدارند شدیداً ایستادند. کتاب الاثناء الشریعه فی الرد علی الصوفیه مراجعه بفرمایید اونجا که محدث بزرگوار شیعی شیخ خره عاملی این کتابو تألیف کرده، تمامش هم روایته، تمام روایته، چون نظر ائمه خدا را نسبت به این جریان اینجور میبینید کار به جایی میرسه که مرجع بزرگوار فقید تبلیغ شیعه حضرت آیت الله عظما نجفی مرعشی در کتاب احقاق الحق مقدمه جمله‌ای دارن که هیچ فرقهی برای اسلام مضرتر از صوفیه نیستند، چون عرض کردم اینان گندم نمای جوفروشند. درسته میگن توحید، درسته میگن یک تایی خدا، اما وقتی در داخلشون رفتی این یک تایی خدا به بی نهایت خدا منتهی میشود. این هست و خوشبختانه از این باب که مردمان بفهمند و بدانند.
بله.
ما از شب اولی که این بحث رو آغاز کردیم این مطلب رو متذکر شدیم، هر رای میخواید برید برید، گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد. شما هر طرف بخواید برید برید، خدای متعال چه زیانی میرسه، اما فقط این مطلب بدانید که چرا میروید، بدانید که چرا میروید. ما در مباحثات خودمون با این افراد برخورد کردیم به کسانی که اینا فقط از طریق سما و گوش مکتب را، این مسلک رو پذیرفتند بدون آنکه سر در درون کتاب ها ببرند و این خیلی خیلی کار عبثی است و خطرناکه،
یعنی بدون هیچ تحقیق و تفحصی هر چی که شنیدن رو قبول کردن.
دین اساسا با ما همه هستی انسان ارتباط داره.
بله.
سعادت دو دنیا رو میخواد تأمین بکنه. خب برین در داخل کتاب های بررسی بکنید ببینید که واقعا افرادی که این ادعاها رو دارن میکنن آخه در کتاب چه میگویند.
آقای تور عذر میخوام، شما فرمودید که اهل بیت با یک چنین نظری، نظر تصوف، در حقیقت مبارزه کردند. این نحوه تفکر و ادعا به توحید، به حالا نگیم توحید، به این نظر در مورد خدا، وحدت وجود و موجود، یک همچین تفکری که حالا همه هم به نام ابن عربی میشناسن این تفکر باطل رو، آیا در زمان پیامبران یا بهتر بگیم در زمان اهل بیت علیهم السلام اون موقع هم یک همچین تفکری بوده؟
حالا البته زمان امام صادق که قطعی است دیگه، حسن بصری و افرادی نظیر او در زمان امام صادق هم بودن دیگه.
همین تفکر رو داشتن.
بله همین گونه بوده. شاید برخی از اونا مخفیانه در زمان امیرالمؤمنین هم بودند اجمالا. اما زمان پیغمبر البته نداریم، شاید جرأت نمی کردند. چون این سابقه این قضیه و قدمتش به یونان باستان میرسه. شما الان پلوتین رو دارید.
درست.
که برای خیلی از این صوفیان و فرقه های صوفی یک فرد بسیار بسیار شاخصه. او بحث صعود و نزول رو مطرح میکنه، او بحث همه چیز خدایی رو مطرح میکنه. بنابراین سابقهش به سابقه فرهنگ بشریته. علی تقدیر این قضیه که آدم حالا میخواد بره سراغ این فرقه و بررسی این فرقه رو بکنه، دیشب دو مورد ما ذکر کردیم و امشب بخواییم به موردهای دیگری بپردازیم تا بینندگان عربی عزیز کاملا بدانند که این ماجرا و این نوع تفکر و اندیشه متاسفانه آمده و در اینجا خودش رو داره کاملا نشون میده. مثلا قرار مگه بوده آقای یمانی بلند شیبت برای ما وحدت وجود موجود بگه؟ اصلا چی گفته همچی مطلبی رو؟ حالا به هر ضرب و زوری شما میخواید رو جاش بندازید دیگه. حالا این تیکش رو اقلا فاکتورگیری بکنید، چون همون اطلاعات علمی و اطلاعات قرآنی و اطلاعات تورات انجیلیش بس بود دیگه،
همون ما رو بس برد.
ولی خوشبختانه از این باب که اینها فکر کردن هر کسی بیشتر تألیف داشته باشه حتما حق تره، لذا هی مرتب کتابو دادن بیرون دیگه. به دست اهلش رسیده، اینا دارن میخوانن دیگه. الان دوره نسیه بازی نیست، دوران نقد. توجه فرمودید و ایشون چیزی تازه نیورد در توحید. آنچه گفته است در واقع کاسلیسی همون صوفیان است و همون دراویش هست که خودشون رو به غلط عارف
هست.
عارف واقعی امیر المؤمنینه. شما بردارین کتاب نهج البلاغه رو بخونید، ببینید اساسا یک کلمه در این باره صحبت کرده که همه چیز خداست، کوه و سنگ و درخت و دریا و همه چی، ماه و خورشید و همه اینا خدا هستن، انسان ها همه خدا هستن. چه همچین مطلبی رو حضرت علی گفت؟
حتی نگفته که علیه الصلاه خدا در اینها تجلی کرده یا خدا چه میدونم نوعی به اینها وارد شده، رسوخ کرده. یک همچه صحبت هایی که میکنن برای که فرار بکنن، میگن نه ما یک خدا میپرسیم و میگیم این تجلی از ذات خداست در قالب مثلا چوب، درخت، سنگ.
چجوری شده؟ چجوری شده ما میگیم؟ چرا؟ البته مخلوق خدای متعال است.
اون بحث جداست. بله
شما از اثر پی به مؤثر میبرید یه بحث دیگری میشود، ولی اینکه به قول شما تظاهر کرده تجلی کرده این چیزا نمیدونم چطور باید ما حملش کنیم اساسا دیگه. به هر حال بگذریم از این ماجرا که بحث طولانی است و ما ناچاریم در آینده بازم در این زمینه برگردیم و بگیم.
درست.
از کتاب متشابهات جلد دوم صفحه 11 عیناً بگیم براتون، خداوندا، این حرف آقای احمد الحسنه، خداوندا هیچ کس استحقاق وجود را ندارد.
بله
خیلی کلام قشنگیه. جز وجود مقدست، فقط به تو میگیم میتونیم بگیم وجود داری، دیگه هیچ چیزی موجود نیست، هر چه هست باز تو هستی.
صحت.
این معناش وجود من گناهی عظیم است. از اینکه بگی من، این شرک اینه، منی وجود نداره، هر چه هست خداست. خب که راهی برای بخشودنش نیست الا با فنای من و بقای وجود پاکیات. دیگه چی باید ایشون بگی که برون بشه که نحوه تفکرش، اگه ایشون همچی کسی که موجود هست البته این حرفا رو داریم میزنیم. خب این کلام اولا کلام تازه‌ای نیست، همون حرفی که دارن میزنن صوفیان همون حرف رو داره میزنه. و من مستر این کتاب رو رفتم و گشتم و پیدا کردم این مطلبی که در کتابی که ذکر شده که از یه از این قراره. میدونیم به کدوم کتاب برخورد کردم؟
بفهمت.
کتاب یادنامه صالح، سال علیشای گنابادی، یکی از بزرگان صوفیه است و خب فرقه مفصلی هم داره دیگه، فرقه گنابادی بهشون میگه.
بله
یک کتاب درست کردن به نام یادنامه صالح به یاد صدومین سال ولادت او. این قطب اسبق اینها بوده اجمالا دیگه. در این کتابی همچین جمله آمده، وجود که زنبون لا یقاس به ها زنبون، که بگی منی هستم گناهیست که هیچ گناهی با او برابری نمی کند. شون برشته از کجا
این مطلب رو گفته، خیلی 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 قشنگ عنوان کرده اند وجود و که زنبون لا یقاس به ها زنبون. دیگه نگاه کنه تو کی گفته من هستم؟ بگو خدا هست اصلا دیگه. حالا
دکتر عذر میخوام، حالا یه مقدار چون این مفاهیمی هستش که باید باز بشه، بس داده بشه، یعنی به همین سادگی مثلا یک سطر رو آدم بخونه شاید اون در ذهن بعضی ها کاملا جا نیفته. خب بالاخره ما میگیم همه چیز وجودش از خداست و خداوند وجودی ازلی و ابدی، از ازل بوده و تا ابد هم هست، هیچ زمان و مکانی برای او در حقیقت او رو در حیطه و محدودیت خودش قرار نمیده. یک همچین تفکری رو که اگر بگیم که خب آقا وجود ما از وجود خداست، یک همچین تفکر و صحبت‌های اینا به چه صورت میشه تعبیر کرد اینها رو؟
اولا کلمه از ازل یه خورده به نظر مشکل لغوی داشته باشیم و بگیم ازلن، چون از وقتی ما میگیم باز زمان میرسه.
بله.
مطلب دوم این است که من میدونم من هستم، خدا هم هست، اینو میدونم. کتابی که دست نخورده باقی مونده اسمش کتاب قرآن کریمه. در برابر همین جملاتی که الان براتون خوندیم و گفتند شما به یه سری آیات قرآن برخورد میکنیم. من دلم خواهد شما این رو برای من ترجمه کنید، یعنی آن کسی که مدعی هست که این مطلب رو فهمیده. ببینید هستی چیزی جز یک دونه نیستش از نظر این آقایون که این حرف رو زدن، یه هستی بیشتر نداریم. هر کسی به اندازه استعداد خودش از این هستی گرفته، هستی خود خدای متعال، پس بنابراین غیر خدای وجود نداره. این خلاصه حرفه،
این خلاصه حرف افرادی هست
اوناست.
که تصفف اعتقاد
من براتون میخونم. درسته این آیه رو من دیشبم خوندم، امشب تکرارش میکنم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغني الحميد. این آیه خوب دقت کنید. یا ایها الناس داره به کی خطاب میکنه؟
انسان.
خب باز خدا چی شد واسه انتم داره به کی خطاب میکنه؟
بازم به
فقرا. شما فقیرین، خدا غنی حمیده. ببینید دو تا موجودیت رو قرآن کریم بیان میکنه، یکی انتم که شما باشید، یکی هم چی؟ پس اگر من بگم من هستم خدا، از شکر گفتم خب اینجا که داری شرک میگی که برای من
درست
معلوم است که هستی من با هستی او فرق میکنه. سنخ هستی من، هستی من زوال پذیره، هستی او لایزال هست، اساسا به قول جناب عالی هستی او ازلی هست، ابدی هست. من نبودم بودم کرده. به جای اینکه این سخنها رو بگیم بسیار. همون کلامی که قرآن کریم میگوید بگوییم. او خالق ماست و خالق جملگی هستی است، با تمام تطورات و با همه تحولات هستی. در وجود او تحول راه نداره اساسا.
بله.
ما چطور وجود و وجود خدای متعاله؟ بچه هستیم داخل رحم مادر، میام بیرون به شکل نوزاد، یه ذره بزرگتر میشیم نوجوان، یه خود بزرگتر میشیم جوان، یه ذره میریم جلوتر، محاسن، سر، همه اینا نشون میده که سن رب بالا شدیم مسن. یه ذره که عمرمون زیادتر بشه میشیم پیر. این تطورات در ما هست، خدا هم همینجوری آخه. اونم ریشاش مثلا اول سیاه حالا مثلا سفیده. آخه چطور میشه گفت؟ نگاه کنید
بفهمید.
کتابون انزلناه و الیک، کتابی رو بر توی پیغمبر نازل کردیم. لتخرج الناس من الظلمات الی النور. لتخرج الناس، یکی این نا هست، کتابون انزل نا.
بله.
این نا مقابل ناس قرار میگیره. دو تا هستیه، دو تا وجوده. اگر یک وجود خب یکیشو میگفت دیگه.
احسنت. بله.
چطور میتونیم؟ خود ما هم میابیم، ما سراسر نقصیم.
باز میخوام باید دکتر حالا به این مطلب یک مقدار حالا با دید ناقص بنده بیشتر نزدیکتر بکنم. اینجا که میگه لتونزرن ناس، این ناسی که بهش خداوند اشاره میکنه جسم و کالبد فیزیکی انسانها نیستش، اون در حقیقت روح و روان اونها هستش. درسته؟
البته نه، شاید کلیتر بتونیم بگیم. حالا شما میخوایی اون انتخاب کنی انتخاب کن، مشکل نداره. بله.
یعنی میخوام بگم اون رو هم شامل میشه و در حقیقت انتخاب
بلافرم. شما الان نگاه کنید، من خواستم دیگر دارتون توضیح بدم. من
بله بله.
شما نگاه کنید، ما سراسر نقص و نیازیم. بله. این هست یا نیست؟
دقیقا همطوره. بله.
خب ما خوشحالیم یه دفعه، یک دفعه غمگین میشیم.
بله.
راضی هستیم یک دفعه ناراضی میشیم.
میشیم دقیقاً همینطور.
راضی میشیم ناراضی میشیم. سالم هستیم مریض میشیم. این تطورات در ماست، در خدا هم اینا هست.
علیه الله.
اگر ما کامل بودیم مثل ذات خدای متعال، آیا اصلا آرزو در وجود ما معنا داشت؟
کمال مطلق
شد اینا. شما نگون وجود دو تا وجوده، دو جور وجوده. درسته ما در بیان لفظی چی میگیم؟ میگیم اشتراک لفظی دارن. من هستم، خدا هم هست،
جفتش هسته، ولی که دو هست متفاوت.
اما بین هستی من و هستی او تفاوت از زمین
تا آسمان
هست. اینها رو قرآن کریم و این تعدو نعمت الله لا تحصوها.
بله.
تعدو داره به چی میگه؟ ما میگه نعمت الله، نعمت الله رو یه الله میگه و یک تعدو میگه.
بله.
یعنی شما ها اگر میشینید نعمت های خدا رو بشمرید، هرگز نخواهید توانست به شماره در آورید. نگاه کنید، نعمت خدا، خدا، شما، این دو گونه گوییه.
درست.
چطور میشه من هستیم هستی خدای متعال باشه؟
چطور؟ حالا من یکی از دوستان هم از بینندگان محترم برنامه پیامکی رو هم به بنده داده بودن، سوالی رو پرسیدن که من جاش میبینم اینجا از شما بپرسم. هرچند این بحث یک مقدار داریم بیشتر درش تعمق میکنیم، من اولا که از شما و بعدش از بینندگان عزیز پوزش میطلبم، ولی که بالاخره نیاز بینندگان هست و بحث نیاز داره که یک همچین مراتبی در موردش بحث بشه، صحبت بشه و مطلب باز بشه. دوست عزیزی پرسیدن که آیا انسان روح ندارد؟ اگر روح دارد پس از کجاست این روح؟ من ادامه سوالشون رو بپرسم چون این یک تیکه ازش. و بعدش گفتن اگر سنخیت بین انسان و خدا نیست، طبق قول فرموش که الان جناب علی فرمودید جفتش هسته ولی هر کدوم از هست ها متفاوت هستش، پس روح چیست و از کجاست؟ حالا این اگر توضیح بفهمه برای این بیننده از من ممنون میشم.
اشکال در خود سوال به نظر من. اگر سنخیتی بین انسان و چی و خدای متعال،
بین انسان و خدا نیست پس روح چیست و کجا؟
شما انسان چی میدونی اصلا؟ چرا جدا که این روح ازش؟ که نشد که انسان مجموعه جسم و روحه. این بحث اولشه. بحث دوم، تمام موجودات هستی غیر از ذات اقدس الهی تمام ماده هستن. منطور مواد با هم دیگه فرق میکنن. شما در موادی رو هم که دارید الان توی ملموس محسوس است براتون، شما یک دونه مخزن نفت، چای نفتی استخراج ازش نفت میشه. از اینا چی گرفته میشه؟
خود مشتقات
اتر گرفته میشه. مثلا فرض فرمایید بنزین سبک گرفته میشه، قیر هم گرفته میشه.
بله درست.
خب این قیر با اون سنخیات داره مثل اونه؟ خب نه،
خواستش خیلی
مطمئنن نیست. توجه فرمودید؟ بنابراین ما این جمله رو باید به شما بگوییم که روح هم ماده است، ماده به این معنا.
اون نه ماده فیزیکی که در فیزیک تعریف میکنن، مایع و جامد و
ماده
گاز،
ماده به این معنا که نبوده بودش کردن.
درست.
کان الله ولم یکن معه شیء، اون حدیث بسیار معروفیه.
درست.
خدای متعال بود، هیچ چیز هم همراهش نبوده، نه انسان به لحاظ جسمش، نه انسان به لحاظ روحش. و وقتی شما قبول کردین که بین انسان، بدن انسان و خدا هیچ سنخیتی وجود نداره، چطوری میخواین ثابت کنین بین روح انسان و خدا سنخیت است؟ چه فرق میکنه؟ یه ماده لطیفتریه، اونم ماده است. ماده هم ازلی نمیتونه باشه، نبوده، خدای متعال بودش کرده. بعد بحث روح که مطرح میشه، البته ما به جوهری که تشکیل دهنده هویت انسانه کاملا معتقدیم. انسان این بدن نیست و این خیلی مطلب مهمیه.
دقیقاً همینطوره. بله.
خودیابی و خودشناسی پایه معرفت خداشناسی است اساسا.
بله.
انسان چی هستش؟ انسان تنها بدن نیست، بلکه چی داره؟ بلکه یک هویت دیگری داره که از اون هویت تعبیر به من میکنه.
درست.
من تعبیر میکنه. خب این من چی حالا؟ همون که خوش شما دارید میگید، اون منمون همونه که شبا خوابیدین، شما اینجا بسد بدن اینجا افتاده، او داره برای خودش سیر و حرکت میکنه. یکی از چیزایی که قرآن کریم به ما هشدار میده بحث رویاست. توجه کردید؟
بله.
که برید در رویا بررسی بکنید، خود رویا شناختن خودش یه بحث خیلی زیباییه. چیه داره تو خواب من گردش میکنه این طرف اون طرف میره؟ آخه چطور خدا میخواد با آدم نشون بده، ولی به هر حال هر چه هست او که اسمش روحه، اسمش نفسه، اسمش جانه، اسمش روانه، هر چی میخواید بگید، مخلوقی از مخلوقات خدای متعال و همون فرمی که خدای متعال بدن ما رو خلق کرده و همون بنوال هم روح ما رو خلق کرده، منتها البته تفاوتی وجود داره بین خلقت روح و بدن. مسلماً خلقت روح بسیار بسیار جلوتر انجام گرفته، لذا خلق الله الارواح قبل الابدان و الفی عام.
اما نسی که همچین قیاسی رو میشه بین فرشتگان هم کرد که اونها از مجردات هستن، یعنی اونها هم نوعی ماده هستن که ناموجود بودن و موجود شدن، خدا خلق شدن.
ماده لطیفی. حالا شما این مطلب رو گفتی، اجازه بدید من خواهم یه حدیث براتون بگم. شما رو وارد این بحث کردیم، بالاخره چاره هم نیست باید وارد بشیم. پیغمبر اکرم نشسته بود
صلوات الله و سلام علیه
و ادیان گرد پیغمبر نشسته بودن. عباس عموی پیغمبر وارد شد. پیغمبر بلند شد، رحب بهی، یعنی بهش خوش آمد گفت، عمو جان خوش
استقبالش کرد. بله،
راوی حدیث میدونی میشه سلمان فارسی.
بله،
جلد جلسه بهار نگاه کنید این حدیث رو. عباس نشست اما قیافش تو هم بود، به قول ما 6 در 4 بود،
سگرماز تو هم بود،
رنجش میده بلاخره هم طاقت نیاورد. رسول الله چه داستانی داره؟ من تو علی ریشمون به هاشم میرسه، مال یه جاسو بعد علو برمو برای چی ترجیح میدی؟ پیغمبر و بود ابو جان من به تبیه من اینو من دارم بود ابو جان بیشید تا برات بگم تا روشن بشه که قضیه از چه قراره. علی این نیست که تو داری نگاهش بکنی، این نیست. باز پیغمبر هم این جمله رو که کانال لاورم نکن موحوشه، حالا خدا خواست آغاز خلقت بکنه. تکلم به کلمت فسارد نورا ثم تکلم به کلمت فسارد روحا. خب نمیدونم چطوری تکلم بکرد، دو تا مخلوق خلق کرد، اینقدر میفهم ازش، یکی به نام نور و یکی به نام روح، دو تا رو به هم دیگه آمیخت، فمزج بینهما، به هم آمیختشون، یا آمیزه از نور و روح درست شد. رسول اکرم فرمود صلوات الله و سلام، معلم اول بشریت پیغمبر اکرم، معلم اول بشریت، و کی انسان های مطلب حالیشون بشه و کی متوجه میشن که چقدر خسران بودن که این پیغمبر رو قبولش نکردن
و نشناختنش. خدا
شناختند. چجور شناختن؟ از زبان مغرضین یهودی پیغمبر ما رو
شناختن.
خب هر صورت اولین مخلوقی که خدای متعال خلق کرد روح و نور من بود از این مجموعه.
اللهم صل على محمد.
بعد نور برادرم و پسر عمم علی ابن ابی طالب بود.
اللهم صل على محمد.
و بعد حسن رو خلق کرد، بعد حسین رو خلق کرد، بعد انبیا رو خلق کرده، بعد اولیا رو خلق کرده، خب بعدم فرشته ها رو خلق کرده. فرشته ها آغاز دارن، فرشته ها اینجور نیست که مثلا ازلی باشن که. خب فرشتگان صف به صف ایستاده بودن، داشتن میگفتن سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر، داشتن اینو میگفتن. خدا خواست اونها رو بیازماید، ابری به سرشون افکن، ابر سیاه، ابر به گونه سیاه بود که فرشته ها بغل دستی خودشون نمیتونستن ببینن، لذا لب گشودند و شکایت کردند که عنوان کردن الهنا و سیدنا منز و خلقتنا ما رعینا مثل هازا. پروردگار ما از اون زمان که ما را آفریدی مثل این منظره رو ما ندودید.
بله
خدا رو قسم میدن تو رو به حق اون به صلا موجودات شریفی که خلق کردی، این از ما ببر این تیرگی و سیاهی رو. ای قربون اسمش برم. هی در این هنگام خدای متعال نور فاطمه زهرا را آفرید
صلوات الله و سلام،
او را همانند چراغی و قندیلی به ساقه عرش خودش آویخت و زهزهت السماوات و الارض، همه چی روشن شد از این نور. و لهذا سمیت فاطمه تو از زهرا. یه علتی که زهرا رو زهرا نامیدن به خاطر نورانیتشه. اینو حالا ما ندیم اون وقت، ولی قیامت رو خواهیم دید
انشاءالله.
اونجا خواهیم دید. ماشاءالله هم نداره،
میگم انشاءالله،
انشاءالله هم نداره. میبینیم خلاصه انشاءالله گرسه پیروانش باشیم انشاءالله. خب بعد فرشتار ازشون برد با این ترتیب دیگه، هرچی سیاهی بود
سیاهی دور شد ازشون،
شروع کردن مجددن
تسبیح
سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر. و اینم به شما بگم که فرشتار بلد نبودن این رو، پیغمبر را بود ما میگفتیم اونها یاد میگرفتن،
یاد میگرفتن بله،
ما معلمشون هستیم. خب در این هنگام پروردگار سبحان یه مطلبی رو عنوان فرمود، عزتی و عزتی و جلالی لعجعلن ثواب تسبیحکم و تحمیدکم و تقدیسکم و تحلیلکم لهذه المرأه و ابیها و بعلها و بنیها و المحبی لفاطمه الزهرا الى یوم القیامه. شما داریم این سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله الله اکبر را کی بوده؟ اصلا کی نبوده، زمان نبوده، خیلی پیشتر از این زمان ایجاد بشه. اجمال قضیه این است که من این ثواب این گفتار شما رو، این اذکار شما رو قرار دادم برای این خانم، برای پدرش پیغمبر، برای شوهرش علی ابن ابی طالب، برای
فرزندانش
و برای دوستدارانش تا روز قیامت. تا روز قیامت عباس قضیه دستش اومد. این داستان اینجوریه. البته پیغمبر اکرم فرمود که خدای متعال از نور من عرش آفرید، از نور علی سماوات رو خلق کرد.
حالا دیگه چه معنی میده؟
نه همون عرش، همون عرش، عرش خداست.
خب حالا خود کنه عرش، اصلا عرش چی هستش؟
عرش، عرش علمی خدا، عرش قدرتی خدا. بعد سماوات و آسمان رو خلق کرد، از علی ابن ابی طالب خلق کرد، از نور حسن هم خورشید رو خلق کرد، از نور حسین هم ماه رو خلق کرد. لذا من از عرش خدا برترم، علی از سماوات برتر است، حسن از خورشید برتره، چون علت وجودی اونا اینا بودن. و حسین هم از قمر و ماه اجل است و عرف است و نظیر این گونه امور. خب عباس اینش پیغمبر بلند شد، آمد در راه به امیر المؤمنین برخورد کرد، آغوش کشود، اینو تو بغل گرفت و ما بین
دو
و پیشانی علی رو بوسید. اگه قربونت برم پدر مادرم فدات، حالا فهمیدم تو کی هستی خلاصه. ولی با این همه عظمت اینا تمامشون مخلوق خدای متعال
هستند.
البته بگم این مطلب خیلی قبولش سخت نیست، ما هم خالقیم، ما صور ذهنیمون رو خلق میکنیم.
بله
الان به شما بگم در مملکت نفس خودت چی کار بکن؟ در مملکت نفست 50 تا شیر درست بکن، درست میکنیم. این مخلوق توه، تو خالقش هستی، سنکت هم این شما نیستش.
بله
به محضی هم که توجه تو بعدایی رفتن
احسد
این کاری که از رضا علیه السلام توسرم کرد همین جورا بود، نه شیر پرده رو آورد حضرت، حضرت خلق کرد دوتا شیر ذهنی خلق کرد، بهشون وجود خارجی هم داد. منظورم این تیکست هر چه اینا باشن، اولا همه پس نتیجه بگیریم، همه چیز غیر خدای متعال مادی است، یعنی نبوده و بودش کردن، یعنی مخلوقه، یعنی حادثه. توجه فرمودیم این یکی روح هم از مخلوقات خدای متعاله، همطور که بقیه موجودات رو خلق کرد، عرش و فلک و کرسی و نمیدونم سماوات و خورشید و ما همین را خلق کرده. خب روح هم خلق کرده چیزی، ولی اون که نیستش، او خالقه، خالق علل اطلاق هم هستش دیگه.
چرا بوده تو حالا که بحثمون به اینجا رسید اجازه بدین یه سوال این دوست عزیزمون رو هم خدمتون عرض بکنم و این هم مختصرا توضیح بدید تا انشالله بریم سراغ بحثمون. خب بالاخره سوال شیرینی هستش، جوابش هم از سوال شیرین تر هستش. ایشون میپرسن، میگن که پیامبر اکرم میفرمایند که من شهر علم الهی هستم و امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب باب این شهر. سوال اینجا این هستش که آیا علم الهی چیزی غیر از توحید هست؟ و میخوان که در حقیقت این مطلب رو بیشتر باز بفهمید.
علم الهی یعنی علومی که حضرت حق جل و علا و حضرت امیر علیه السلام از مسیر پیغمبر اکرم القا و الهام بود. این علم الهی معنیش و طبیعتاً بهترین مدرک برای که شما دریابید که امیر مؤمنان فقط در توحید به اصطلاح عالم نبوده رجوع به نهج البلاغه است. نهج البلاغه حدود 30 مطلب توش هست، یعنی شما از توحید میتونید بگیرید اونجا، از بحث نبوت عامه میتونید بگیرید، نبوت خاصه میتونید بگیرید، بحث معاد، رستاخیز، بحث برزخ، تمام اینا اومده، بحث تاریخ اومده، بحث تحلیل تاریخ اومده اونجا که به امام حسن علیه السلام فرزندش خلاصه حضرت داره درس میگه، توجه فرمودید؟
بله.
بحث حرکت زمین اومده تو نهج البلاغه، بحث طاووس اومده، بحث عرض کنم که مورچه آمده، بحث خفاش آمده، اینا یبان شناسیه. حالا من نمیخوام همشو براتون عرض بکنم، بحث های اخلاقی آمده، بحث جهاد آمده، بحث شهادت آمده، بحث پایداری در میدان جنگ آمده. بود شما هر چی فکر کنید از این نادری در که اگه نمیتونم تراوش کرده، نه تنها بحث توحید است، البته در رأس همشون توحیده، بحث های دیگر با علوم دیگر هم عجیب نبوده. پس این سخن یعنی چی منش به نظر شما؟ سرانی قبلا تفقدون فلعنه به طرق سما علم به طرق الارم، اصلا بحث نجوم داره میکنه حضرت. من به راه های آسمان از راه های زمین دانتر هستم دیگه، تا قبل از اینکه مرا نیابید از من بپرسید دیگه، توجه فرمودید؟ این معناش اینکه هرچی سوال کنید جواب بدم بهتون، یعنی همیشه رو بلدم. این معناش اینه. بله،
خب بسیار ممنون و متشکر. اگر انشالله بتونیم وارد بحث بشیم، حتی توضیحات مفصلی در ابتدای برنامه راجع به بحث عرفان و انواع عرفان، عرفان صحیح و عرفانی که متأسفانه صوفیان به نفع خودشون و برای اینکه زیبا جلوه بدن صحبتاشون رو به اون تمسک جستن هم فرمودید، و ان شاءالله ما بقیه موارد رو
تکرار نکنیم. اصلا اینکه احمد الحسن ریزه‌خوار همینا هست، تازه نیاورده، جا پای خلاصه صوفیان گذاشته. اما علم چهارم که به عنوان سوختن در آتش واسه شد تا جزی از آن شود و خود به آتش تبدیل شود. آدم در آتش بسوزه، جزی از خود آتش بشه. این علم جز برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم انسان کامل برای کسی دیگر محقق نشده است. پیغمبر در آتش الهی سوخته، جز خود خدای متعال شده. آخر این حرف رو که ما میزنیم یه بار پیغمبر اکرم گفته باشه، من نمیفهم آقا برای چی اینا رو میگیم. پیغمبر اکرم یه بزرگواری هست که وقتی خدا دعوتش میکنه به طرف آسمان ها میبرتش، یه سبحان الذی اسرا به عبده، در تشهد نماز میخونیم اشهد ان محمدا عبده و
رسول.
کجا رفته در آتش خدا سوخته؟ آخه جزی از آتش شده. همین جوری توجه کردی؟ قرار بود آقای یمانی که با منتظر رسید واسه حرفا بزنه برامون؟ اصلا اون کاری غیر از این نداشت حضرت رو بل. امام زمان رو معرفی کنه، مردم رو توجه به طرف این بزرگوار بده. این حرفا چی چیه؟ باز دیگه، بلکه برای هر کسی که در مسیر رسیدن به خدای تبارک و تعالی پای گذارد گشوده خواهد شد. رسیدن به خدای تبارک و تعالی یعنی چی چی؟ اینا از کجا آمده؟ منبعش کجا است؟ ما کجا؟ چطور به خدا برسیم؟ وقتی رسیدیم چیکار کنیم؟ چون فرمودن تو بغل خدا جا بگیر. آخه در این کلامش بگه فرمودن کتاب متشابهات جلد دوم صفحه 28، اون قبلی هم صفحه 29 همین جلده، توجه فرمودیم. باید بریم سراغ کلامای دیگر از این بزرگوار رو نبودیم. در مرتبه شناخت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به قرآن، خود محمد صلی الله علیه و آله و سلم حجاب برای قرآن می شود. آورنده قرآن میشه حجاب برای قرآن، یعنی او حالاتی نوسانی دارد. خب چه پیغمبری معرفی شد؟ یک بار در ذات باری تعالی فنا می شد و هیچ چیز جز خداوند یگانه و قهار باقی نمیماند. یک بار دیگر محمد صلی الله علیه و آله و سلم به حالت و جسم عادی و شخصیت و منیت خود باز میگردد. حالا اون وقتی که پیغمبر اسلام به شخصیت عادی خودش برمیگرده، منیت خودش باز میگردد و با خدای متعال متفاوت میشه، اون وقت میتونه بگه من و خدا، یا نمیتونه بگه؟ اگر بگه من و خدا مشتک شده، ایشون فرق بودن اینجوری قضیه وجود که زنبون لا یغاس بها
زنبون.
این چه دون پیغمبری درست میکنه خود رو خود و عباس؟ ما این پیغمبر خودش از این حرفا زده هست، این همه از این بزرگوار ما مطلب داریم در امور گوناگون. این پیغمبر کجا گفته من دو تا حالت دارم؟ اولا حجاب قرآن، یک بارم در ذات خدا فنا میشم، یک بارم خلاصه به حالت جسم عادی شخصیت برمیگردم. اصلا این تغییر حالت چطوری انجام میگیره؟ این تغییر حالت چطوری انجام میگیره؟ باز به تعبیر خارجی مکانیزم این مطلب چی از این سراغه چیزی بگیم که این کتاب متشابهات جلد چهارم صفحات 56 و 57. از احمد الحسن سوال می شود خدا را با خدا، یعنی از طریق خدا بشناس، یعنی چه خدا را با خدا؟ نگاه کن جوابش رو.
بله.
جواب یعنی خداوند منزه و متعال را از طریق خدای در خلق، خدای در خلق که حضرت امام مهدی علیه السلام هست بشناس. آخه حضرت مهدی این همه توقیع داره، آخه این همه اهانت کردن، این همه نسبت‌های بیهوده دادن برای یه فردی که حالا تو توصیفش میگه به راستی و درستی و صداقت و شجاعت و همه اینا ایشون متصف و موصوف بوده، آخه چه وجهی میتونه داشته باشه؟ آخه کجا امام مهدی علیه السلام گفته خدا در منه؟ یک دونه توقیع این بزرگوار این همه نامه داریم. کلمت الامام المهدی کتاب بسیار بزرگه، که این کتاب تو این کتاب تمام مقدار زیاد فرمایشات حضرت مهدی علیه السلام اومده.
درست.
کجاش گفته خدا در من؟ آخه میخوای خدا رو بشناسی، برو حضرت مهدی رو بشناس، چون خدا در خلق خودش خلاصه موجود است که حضرت مهدی علیه السلام باشه. و اکنون خداوند با خلیفه خود برای آنها تجلی نمود تا مخلوق بگوید من از شما بهترم. اکنون کسی که آنها را خلق کرده است در خلیفه خود برای آنها تجلی نموده، همگام با بنده صالح. از احمد الحسن صفحه 117. تجلی خدا در بنده یعنی چی؟ یک حالتش رو میتونیم بگیم ما، خدای متعال به وسیله نشان دادن قدرت خودش در مخلوقات وجود خودش رو برای ما ثابت میکنه.
آیت الله عزم خواهم یک حدیثی هستش به این مضمون که میگه اللهم عرفنی
نفسک
و انک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک و الاخر. میخوام ببینم که این حدیث که اولا صحت و سقمش به چه صورت هستش و بعدش ارتباطی آیا با این صحبت که ایشون کرده داره یا
نداره؟ درست مخالفه میخواد بگه.
خب اگه توضیح بدید ممنون.
ببینید عرفنی نفسک بزن من و نفس خودت، بس دو تا هستی. این اولیش که معلوم میشه که مقابل هم دیگه قرار داره. در عالم زر و میسا خدای متعال خود رو به ما شناساند. آیه قرآن خوندیم براتون. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم
قالوا بلا.
قالوا بلا. اونجا خدا خودش رو به ما شناساند. توجه فرمودید.
بله.
و همه ما هم بلا رو گفتیم تا آمدیم به این دنیا که دار فانی باشد به اصطلاح.
درست.
خب ما در ماده فرو رفتیم، تعینات این جهان ما رو در خودش گرفت. این باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشود که ما از خدای متعال غافل بشیم. خدای متعال هم چون ما لطف داره نمیخواد وارد آتش برو بکنه، بر اون پیغمبر میفرسته. برنامه جامع خدای متعال به وسیله پیغمبر بزرگوار اسلام به دست همه ما رسیده است. درست شد. اون وقت از خدای متعال میخواهیم که به ما تنبه و توجه بدهد به وسیله خیلی از امور و از جمله تعلیمات پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه که ما همواره به یاد باشیم. اذکر الله کثیرا، منش میشه این دیگه، خدایا این کارم خودت بکن، من غافل میشم گاهی اوقات، شیطان ما نمیشه تو همچین لطفی به ما کردی، این لطف دیگر رو هم بکن که من همواره به یاد تو باشم. این مخیم بکن. وقتی که خدا رو به این معنا شناختیم که همواره ما رو به یاد خودش بدارد، به این مطلب توجه پیدا میکنیم خدا ما رو سر خود رها نکرده. انکه ان لم تعرفی نفسک لم اعرف رسولک.
بله.
تو خدای متعال مهربانی، تو خدای متعال به مورچه ها وسیله هدایت دادی، هدایت غریزی و به اصطلاح چیز کردی، اونها رو به زنبور عسل هدایت غریزی کردی، وقت انسان سر خودش بل کردی و اینجاست. به دنبال این قضیه اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، توجه کردید؟ اون وقت ما وقتی پیغمبر رو شناختیم به این مطلب عقلانی توجه پیدا میکنیم، همش به عنایت خدای متعال که نمیشه پیغمبر برود و امت رو سر خود رها بکنه.
بسیار بعد خود بر جالب
که معنای این جمله هیچ ربطی به این حرفا نداره.
بسیار ممنون و متشکرم.
ذات الهی برای خلق در انسان کامل تجلی و نمایان شد. ذات الهی، حدیث فرمود اذا بلغ الكلام الى الله فاسكتوا فانصتوا، چون شما هر چی میشین در مورد خدا فکر کنید و بگید مخلوق ذهنتون خدای شما نیست. همون طور که در است که در حدیث آمده خلق الله آدم علی صورته، خداوند آدم را به صورت و شکل خیش خلق کرده، از همون کاری که باید بکنه کرده. چون بخواسته این بحث رو جا بندازه حدیث رو نصف نقلش کرده. حدیث مطلبش این نیست، حدیث چیز دیگری از هم میخواد بگه. پیغمبر اکرم رد شد،
بله،
دو نفر با هم داشتن دعوا میکردن، یکی دیگه بدیاش به دیگری ناسزا میگفت.
درست.
پیغمبر بود چرا ناسزا بهش میگه؟ خلق الله و آدم علی صورته، یعنی خدا آدم رو بر صورت هم یادم خلق کرد،
همین شکلی خلق کرد.
یه دفعه خلق الله آدم علی صورته، این زمینی به خود خدا برگردونده چون نسبش رو نقل نکرد،
نقل نکرد.
آره باریک الله، این به خاطر این که خیلی چون درست دست و خلاصه
علم زیادی داره.
کتاب گزیده از تفسیر سوره فاتحه حالا نوشته احمد الحسن فاتحه همه چی رو خونده ما این کتابش، صفحات 36 و 37 توجه فرمودید. پس جهاد با نفس، سعی و تلاش برای رسیدن به خداوند، برای رسیدن به خداوند سبحان فرشته و نور و عقل و ترک شیطان و ظلمت و جهل باشد. این رسیدن به خداوند چه معنا میده؟ باز از ایشون سوال میکنیم. کتابش هم مشخصه، کتاب جهاد درب بهشت است.
بله.
احمد الحسن نوشته صفحه 12. باز همینجا نگاه میکنیم. خب احمد الحسن عنوان فرموده است که آیاتی برای طریق رسیدن به خداوند برای آنهایی که هدایت خدا را میخواهند. این آیات رو بخونن که بخوان به خدا برسن. خداوند در اول سوره یوسف روشن میکنند انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، شما هر چه بگردید تو این آیه شریفه چیزی پیدا کنید که راه رسیدن به خدا رو واسه همون گفته باشه پیدا نمی‌کنید. خب ما قرآن فرستادیم به زبان عربی برای که شما تعقل کنید. این کجای آخه راه رسیدن به خدا؟ شما اصلا راه رسیدن به خدای وجود نداره که بخواد قرآن بگدش. حالا گشته و گشته تو همه آیات قرآن یکی رو پیدا کردیم. کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان از احمد الحسن صفحه 36. خلاصه مقال و کلام رو بگیم، وقت داریم که حتما.
بله بله، چنان بیش از 20 دقیقه فرصت داریم.
در کلمات و آثار باقی مانده از صوفیان و دراویش و عارفینی که عرفان رو خودشون ساختن،
بله،
یه بحثی هم تو که شما اشاره کردید به نام وحدت وجود و موجود هست.
درست.
درست شد. و این اساس عرفان بشری رو تشکیلش میده. یعنی شما دو هر فرقه‌ای بخواید برید از فرق صوفیه، مطمئن باشید شما چیزی جز این مطلب دیوان نعمت الله برید بگیر 800 صفحه است، میگی بخونش. دو تا مطلب توش هست، دو تا مطلب وحدت وجود و وجود رو براتون میگم. البته یکی هم کوبیدن عقل و گنده کردن عشق، که عشق در قرآن کریم مطلقا وجود داره. کاربرد این کلم برای چیه من نمیفهمم. کتاب‌های فراوانی در این زمینه خلاصه تألیف شده، تصنیف شده که مال خود افرادیه که خلاصه منتسب هستن به عرفان بشری. منطق التای تسیرت الاولیا مولا عطار نیشابوری، فتوحات مکیه ابن عربی، دیوان نعمت الله ولی، نفحات الانس عبدالرحمن جامی، تاریخ تصوف دکتر قاسم غنی که البته آدم خیلی با انصاف بوده، هر چه در تصوف است بیان میکنه. میگه تصوف طریق اسلامی اصلا نیست، طریق خودش هم بوده،
خود صوفی بوده، بهش میگه طریق
اسلامی
نیست،
میگه اسلامی نیست، میگه از همه جا گرفته،
عجب.
از جای مدار، از بودیزم گرفته، از مسیحیت گرفته، از زردشتیگری گرفته، از به اصطلاح فلاسفه ایران قدیم گرفته، بعدم آمده آیات و روایاتم به این ملغمه اضافه کردن شده صوفیگری. حرف خود آقای دکتر قاسم غنیه،
درست
که ما نمیخوام وارد اون بحث بشیم. کتاب های فراوان دیگه در فتوحات مکی به این جمله برخورد میکنیم: و فی کل شیء له آیتون تدل على انه عینه، عین اون شیء خدای متعال، آیت نشانیش که نشان میداد که این شیء خود خدای متعاله، این خدای متعاله. حالا یکی از این کتابایی که خیلی قشنگ این مفاهیم برامون گفته و خیلی هم طرفدار داره، بسیاری از فرق صوفیه که حالا جدا شدن، منشق شدن، منشعب شدن، میگن ما به اون میرسیم، به نعمت الله ولی، بهش میگن شاه نعمت الله ولی. و ایشون در ماهان کرمان الان دفنه، که من رفتم البته سر مزارو اون تا فاتحه نخونده، ببخشید. حال ببینیم ایشون چیا به اصطلاح عنوان کرده: هر چه باشد در وجود و در عدم، از خدا هرگز نمی باشد جدا. خب وجودش رو فهمیدیم که اگه وجود داشته باشه از خدا جدا،
عدمش دیگه چیه؟
واسه فقط شعر گفته باشه دیگه. جنید بغدادی یک صوفی نامبره، یک کتاب است به نام اصول تصوف دکتر احسان الله استخری، این جمله رو از اون نقل میکنه: غایت توحید اسقاط توحید است. بالاترین مرحله توحید این که نگی خدا یکیه،
پناه بر خدا،
بگی همه چی خداست. این غایت توحیده،
کاملا مخالف و متضاد با آیات قرآن کریم هست.
با چیزی نگفته، وگر میگفتی شاید تعجبت خیلی زیادتر بشه. ما سوى الله جز خیالی نیست ای یار عزیز، خیال ما سوى الله، بگذر از نقش و خیال غیرو کن، هیچ نیست هرچه از خود خداست. در مرتبه ساجد، در مرتبه مسجود، در مرتبه عابد، در مرتبه معبود، خود خدا رو داره میگه. در مرتبه عبد است، در مرتبه رب است، در مرتبه حامد، در مرتبه محمود.
پس اونجایی که تو قرآن میگه که هر آنچه غیر از خدا را بپرستید شرک است و اینا، حتما این آیات هم برمی‌دارن میان میگن که اصلا نه فرعونی کافر بوده، نه نمرودی کافر بوده، نه همه جزوی از
اینطور هست، همینطور هست.
فنام
بین از خودم حضور شما که این مطلب خیلی خیلی خوشگل مولوی میگه این قضیه رو، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یه مثال براتون بزنم، ما وارد این بحث شدیم بدم نیست دیگه. سابقه زمان در خونهایی که درست میکردن، که حالا شاید بعضیشون باشه، یه پنجره های درست میکردن که بالای پنجره رو یه شیشه های کوچیک رنگی میزدن،
بله،
خورشید از اون طرف میتابه،
درسته،
اینا از اینا رد میشه میاد این طرف میفته،
رنگ اون شیشه کوچولو رو
میده و شکلشو
و شکلشو
لوزی دایره از حد
بله.
خب این حقیقت اینا چی؟ همون خورشید،
خورشید
توجه کردید؟ اینا در واقع اگر خورشید نباشه اینا هم نیستن دیگه. حالا بحث وجود هستی هم همینجوره، خورشید خورشید ذات عبس الهیه و ما همه پرتو به او هست. این داستان اون وقت موسی و فرعون در اینجا با همدیگه جنگ دارن. چرا؟ چون این شد موسی، او شد فرعون. اما اگه پرده رو برداری، موسی و فرعون یکی هستن.
علیه بالله،
توجه فرمودید؟
حقیقتا این بحث رو باید کاملا باز بکنه، چون بیان اولیه‌اش خیلی شیرین میاد. حالا با این توصیف هم که مثلا شما میکنید، یک همچین توصیفی رو آدم که مثلا میبینه اگر خیلی بهش توجه نکنه، میگه خب درسته دیگه، پس به همین وجه میرسه. ولی که دقیقاً این مخالف هستش با آیات قرآن، مخالف هستش با احادیث و روایات و خیلی خیلی لبه تیزی هستش که یک مقدار آدم اگر دقت نکنه ممکنه خدایی نکرده بلغزه و اون ایمانی که باید داشته باشه رو از دست بده.
همینطوره مثلا یه بحثی من میخوام خیلی کوتاه براتون بکنم خودتونم دریابید و اون سوال کننده محترم هم بهتر مطلب براش روشن بشه. براتون پیش آمد کرده مثلا در جده دارید میرید، مثل امروز که الان دارن نعمت خدا بر این شهر فراوان ریخت به برکت امام حسین حضرت عباس علیه السلام البته نم به این جاده ها ریخته میزنه، در مثلا روغن ماشین ریخته توش، شما میرید به هر علتی توی جاده یه ترمز میزنید، این ترمز به خاطر خیسی جاده و اون روغن رو از باعث میشه که ماشین از دستون در بیاد بیرون،
درست سر میخوره،
هیچ چیز از شما ساخته نیست، داره مقابلت هم کامیون میاد تریلی داره میاد، چی کار میکنه اونجا؟ که میگم شما به عنوان نمونه من دارم،
بله بله،
برای هر انسانی مطلب پیش آمد میکنه دیگه،
درست.
خب به یه جا متوصل میشی فرقی نمیکنه. من این حالت رو خیلی خوب در هواپیما دیدم،
بله.
افرادی که به ظاهر هیچ نوع اعتقادی ندارن هواپیماشون رو به اینجوری چرخیدن اینجوری لرزیدن، یه دفعه صدای همشون میشه یا الله ای خدا بداد اون بپرس. این خدایابی یا لقاء خدا همینه، به فکر کردن نیاز نداره، به دانش نیاز نداره،
فطرت خود انسان هست،
هیچ نیست، فطریه. در اون هنگام انسان در میگیابد که به شدت ضعیف است و فقیر است و در میگیابد که قدرتی وجود داره که به اون مهر دارد و قوی است. اینو فقط در میگیابد. اون قدرت چیه؟ میگی که نمیدونم چیه، میگه خداست. خب حالا واسه من توصیفش کن چطوریه؟ میگه نه چی نمیتونم توصیف کنم، بگم بالاست، بگم پایینه، بگم نوره، بگم ناره، بگم این اصلا اینا نیست، سنخ دیگری هست، سنخ دیگری که من میشنستم نیست، خلاصه دیگه. این حالته که لذا قرآن میگه یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، تو با رنج و کوشش به سوی خدا در حرکتی رو بالاخره ملاقات خواهی کرد. ملاقات خدا روبروی خدا نشستن نیست، خدا مثل من نیست که بارها گفتیم این قضیه رو، البته موقع مردن تمام تعلقات انسان کنده میشه زدن. کلی پول داری مثل شما اصلا خوشگله، فرض بفرمایید آدم اینجوریه، نمیدونم سمت و پست خیلی بالایی داری، رئیس جمهوری، وزیری، چیزی هستی، هر چی بخوای باشی باش، هر چی بخوای باشی باش، به هنگام مردن تمام اینا میره، نه بچت به دردت بخوره، نه زنت به دردت بخوره، نه پولت به دردت بخوره، نه پست و هیچی به دردت بخوره. این یافتن نهایت فقر انسانه
که هیچی از آن خودش نیست.
بعد از آن قرآن میگه یا ایها الانسان، ای انسان ها فرق میکنه کی میخوای باشی، باشی مسیحی میخوای باشی، یهودی میخوای باشی، آتئیست میخوای باشی، هرچی میخوای باشی. موقع مردن که تمام تعلقات تو قطع میشه، از همه چی میبری، اون وقت مییابی عظمت و قدرت پروردگار از دیافنین رو، بدون آن که بتونی توصیفش بکنی. لقاء الله، این بینونیت رو اونجا کاملا میابی که بین تو و بین اون یه سنخیتی وجود نداره. این داستان خداست، خیلی هم راحت و خیلی ساده است. شما خواب رو براتون مثال زده، کسی میخوابه وقتی خوابش میبره فهمید که وقت خوابش برده، بیدار میشه چی؟ نه، و دست کیه اینا؟ میابی قدرتی هست برای همه قدرت ها که اختیار تو در قبضه اون قدرته، به تو هم مقداری اختیار البته داده، ولی در این گونه اون هستیت هم مال تو نیست، مال اون، او به تو داده این هستی رو، توجه بر بودید. این معنی یافتن خداست، همه جای قرآن، همه جای روایت ما همه عربا رو میزنن. خب
احسن،
هرچی میبینی همه مطلق نگر، همه مطلق نگر، هر را بگذار و جمله حق نگر، مطلق بگو همه چی خداست، تموم شد. گر همی خواهی که بینی حسن او، خیلی معلوم بوده خوشگل بوده نعمت الله ولی، خیلی همین خوشگلش هم می نازیده، گر همی خواهی که بینی حسن او، آینه بردار خود را نگر. اسکه بر روزی چند بار به خودش نگاه میکرده.
یعنی میخواستم بگم که خودتون رو ببینید که انما خدا رو دیدید. هر چیز رو بخواید ببینید، اون چیز رو
اصلا خدا رو دارید میبینید. در همه حال با خدای خودم، نه غلط میکنم که خود آنم. در همه حال با خدای خودم، نه غلط میکنم که
خب آقا من این وسط این شما این ابیات رو که میخونید از افرادی که تفکر صوفیه دارن و این تفکر وحدت وجود و موجود رو دارن، حالا من هم میام آیاتی که تقریبا شبیه اینها هستش و یا بالاخره میتونه در حقیقت تعبیر بشه به این صحبت ها رو هم ذکر بکنم که بیشتر مطلب باز بشه. اینجا که میگه خود خدایی و نمیدونم نزدیک خدا نزدیک بشه، بیت آخر که خوندید اونجا که در قرآن میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، خب اینو
یعنی نزدیکی خدای متعال میرسون.
ببینید یکی بودن رو نمیرسون.
آها ببینید من مخلوقم، درسته؟ بله. حبل ورید بر رگ در من مخلوقه.
بله.
میخواد بگه رابطه خالق با مخلوق از مخلوق مخلوق نزدیکتر. آه این دسته میشه. هر از این نوع آیات بسیار زیاد تو قرآن کریم هست و هیچ مشکل هم
ولی هیچ به اون معنی نیست که سنخیتشون یکی باشه از یک
اونجا که به لیسه که مثل ایشه کار تموم میشه،
کار تموم میکنه. احسنت.
از خودی خود تا چند گویی با خدا، خود رها کن رو خدا از خود بجو. خب باز بگه نعمت الله را، نعمت الله ولی چون مینگرم صورت ذوالجلال میبینم، خود خدا رو میبینم، غیر او چون که نیست در عالم، پیش غیری چگونه بنشینم؟ هر چی از خداست، ازام پیش غیر نمیشینم که پیش خدا میشینم. بیا آینه ای بستان و روی خود در آن بنما که محبوب و محب خود نشسته روبرو بینی.
خب اینطوری که اینو تعبیر میکنه شیطان رو هم که اگر بشین با شیطان هم صحبت بکنی، علیاذ بالله خدا رو
خداست. بله
علیاذ بالله.
مرا گویی که غیر او توان دیدن، مرا گویی که غیر او توان دیدن، معاذ الله چو غیرش نیست در عالم، بگو چون غیر او بینی است. این یه سری حرفایی که از یکی از بزرگان خلاصه صوفیه که بخواد عرفان صنایع بشری برامون چیز کرده. خلاصه
چجور شده که این عذر میخوام چجور شده که اینا اومدن به نظر شما به یک همچین تفکر روی آوردن؟ یعنی بالاخره این مسئله به چه صورت شده؟ یعنی از روی قصد و غرض بوده یا نه واقعا یک امری براشون مشتبه شده یا چی بوده؟
دو تا مطلب، دو تا علت داره. شما از مرتضین خبر دارین که چیکارا میکنن؟
شنیدیم. بله.
چیکار میکنن اینا؟
میگن با چشمشون با نظرشون متوقف میکنن، مثلا قطار رو متوقف میکنن. هرچند ما جایی ندیدیم فیلمی چیزی کلیک از اینا.
ببین این دوستان هرچی بخواد اگه چیزی بخواد. بله. اینا چیکار میکنن که اینجوری میشن؟ شما اول صحبتتون مطلبی رو عنوان کردید که انسان مرکبه از جسم و روح.
بله.
تو سوالتون این قضیه بوده.
درست.
شما هر چقدر به این بدنتون برسید روحتون ضعیف میشه. هی بخوری بخوری نمیدونم بخوابی نمیدونم عمل فلان انجام بدی، هر چی به این برسی لباس شیک قشنگ انتخاب کنی، هر چی بخوای برای خاطر بدنت بخوای، خلاصه اون روح میره چیه توی افول قرار میگیره. هر چقدر به این بدن کمتر برسی اون روح قدرتمندتر میشه. تمام چیزش همینه. ریاضت میکشیدن، کم میخوردن، یه تعبیر داره
درسته، دو سر یک اله کلای میمونه.
یک تعبیر داره که وقتی شمس تبریزی که قلندری بیشتر نبوده، هم این چی هم اصلا شمس تبریزی آمد با جلال الدین مولوی برخورد کرد در قونیه، مدت 6 ماه با این خلوت کرده بود، درس و بس و مدرسه و همه رو ول کرد، ولسه 6 ماه با این بود. خب توی آثارش هم الان هست، آثار شمس، آثار به اصطلاح شمس، این هم آثارش آثاری خلصه که مولوی به مراتب با سوادتر از او البته هستش. حالا قضیه از این قراره، راه درویشی یکیش اینه. شما مثلا فرض کنید در برخی از فرقای درویشی میگن برو گدایی بکن، بابا ثروتمنده، میگن نه تو گدایی نکنی کوچیک نمیشی، خودتو خود بکن. اینا تمام یک مطلب بیشتر نداره. یکی اینه، یکی دیگر این که انسان سرکش میشه، اندن انسان لیتقا ان رعاه استقنا، یه چیزی حالا زیادی داره، پول مخصم پول زیاد داشته باشه، نه خوشگلی داشته باشه، واسه پستی مقام یک چیز داشته باشه، این آدم وقتی به اینجا میرسه اون وقتی خودش از خدا بی‌نیاز میبیند. و چون انسان بی خدا نمیتونه زندگانی کنه، باید خدا بتراشه. لذا میگه همه چیز خداست، من هم خدا هستم دیگه. اینا از زیر بار عبادات در رفتنه. لذا دراویش عبادت ممکنه بکنن، نماز بکنن، تا یه وقتی که میگن واصل شدی به حق،
وقتی که
دیگه واصل شد. بله واصل شد، میگه نماز نمیخواد بخونه دیگه، خدا شدی خدا، خدا که برای خودش نماز نمیخونه که. ببینید چطور قضیهشه. البته اینا میترسن که اون چهره واقعیشون نشون بدن، رضا چیکار میکنن؟ خلاصه نماز میخونیم، روزه میگیریم، حرفا کدومه؟ ولی من که میدونم شما چیکار میکنین که نماز روزتون. یکی از خانقه ها رفته بودم و یکی از قطبه داشتیم بحث میکردیم،
بله،
قطبه در بحث درمانده شد، یه نفر میگه تو چی داری میگی علی خداست؟ علی کدوم خداست؟ علی چیه؟ من زینب اللهی هم. گفتم آفرین به تو، خیلی ترقی کردی، ترقی زینب اللهی شدی. خب میگه این داستانشه. توجه فرمودید این بحثایی که مطرح میشه واقعش همینه، آخرش باید به اینجا برسونه، یعنی آخرش به لا مذهبی باید برسونه.
بله.
حالا تو این دنیا اینا بهترین کیفو میکنند، یعنی از مسیر همین بازیگری ها مرید به دام میندازن. وقتی مرید به دامشون افتاد، من در این مورد قصه ها دارم براتون بگم، ولی خوب البته جاش نیست، وقتش هم نیست. مرید به دام افتاد، تمام چیزش رو فدای مرشدش میکنه، فدای قطبش میکنه. این دستوری است که در تمام فرقه های صوفی هست. چی میخواد؟
اون آقا اونجا کیفش رو بخواد.
کیف از این دنیا چی لازم داره؟ هرچی بخواد برش برای همه. طرف این کارمند یکی از مثلا ادارات دولتی بوده در مثلا ایران فرض بکنید، به میری خونهش رو نگاه میکنی، قصره، خیابون پاسدارانه که بهترین خیابون تهرانه، اصلا میرون جا میمونم حتی. چطور یه کارمند مثلا معمولی منو فلان اداره
بحب.
چطور اینا کجا پول مردمه؟ مردم همه چی رو به اینها میدن وقتی سر بهش میسپارن. پس شایسته شون هم همینه که باید هرچی دارن رو دست بدن، نه فقط پولشون رو. بنابراین اونا برای دنیا هستیش اعتقادی به مردنی، به حسابی، کتابی. شب اول قدری میگن علی ابن ابی طالب، ما به حضرت عباس اگر ذره اعتقاد داشته باشن میگن ایشون قطبمونه به امام زمان معتقدی، به حضرت عباس برای قطبشون مقام امام زمانی قائلن. غیر از این نیستش، به همین حضرت عباس جا در خدمتش نشستیم ما. توجه فرمودید مطلب از این قراره. او برای دنیاش داره کار میکنه،
درست.
یه دم آدم های صاف ساده، چهار تا از اینا مثلا قارق عادت میبینن، طرف نگاه میکنه به اونجا، به اون عرض کنم حضورتون که چراغ نگاه میکنه به اون مهدابی، چراغ رو میریزه زمین، اون میریزه چیزی میریزه.
در توانای روح هست که کرد،
توانای روح دیدم این را همه را خودم به چشم خودم دیدم، میگیره لامپ فلورسنتی که الان گرفته روشنه، میگیری دستش اینجوری
روشن،
آها آه
شکل خورده،
خیر 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 میخوره دیشت اینجا هم نمیشه. اونم فقط همین قضیه هست، هرچه روح قدرتمندتر بشه، اون تو در کجا در قدرتمند میشه؟ در انجام این نوع اعمال که همش نفرت انگیزه، که اسلام بیزار از این
سیخت احسن، هیچ سیخت با اسلام و تعالیم
هیچ نداره. کجا اسلام گفته قیافت اونجوری کن؟ وقتی میخوان میخوان برخصن یه جوری میکنن که اصلا از دهنشون از چشمشون همه کف میره، یک وضعی چشمشون میزنه حدقه بیرون. اینو چی بخواه خواه خوشش بیاد ازش.
خب خیلی ممنون جواد دکتر، داد کردید، متشکرم، ممنون از توضیحات ارزشمند شما. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بحث امشب ما هم در اینجا به پایان رسید به خاطر ضیق وقت. انشاءالله در شبهای آینده این متن و این بحث رو بیشتر کنکاف خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حق پیروز و سربلند باشید. تا دیداری بعد، همه شما از آن رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم. خدا یار و نگه دارد.